تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
ادله خمسیه خبر واحد من الكتاب العزیز تمهید لا يخفى ان من يستدل على خمسیه خبر واحد بالآیات الكلمه لا يدعي بانها نفس نفی الدلاله على المطلوب انما اقصى ما يدعي انها ظاهره فيه. هر شد که بحث در خصوصیت خبر واحد است. آیا خبر واحد حجت هست یا حجت نیست؟ کسانی که قائل به حجیت خبر واحد هستند از ادله اربعه برای حجیت خبر واحد دلیل ذکر کردند، یعنی از کتاب، از سنت، از اجماع و دلیل عقل. مرحوم مذکر وارد می شدن یک به یک ادله قائلین به حجیت خبر واحد رو بررسی کنند. از در این قسمت بررسی ادله حجیت خبر واحد است از قرآن کریم. قبل از این که به اصل ادله بپردازند یک مقدمه ذکر می‌فرمایند که در این مقدمه از یک توهم و یک اشکال جواب می‌دهند. اون مقدمه این است که می‌فرمایند تمام کسانی که برای حجیت خبر واحد به آیات قرآن تمسک می‌کنند همشون قائلند که آیات قرآن در حجیت خبر واحد ظهور دارند. تمام کسانی که قائل به حجیت خبر واحد هستند از راه آیات میگویند آیات قرآن ظهور دارد در حجیت خبر واحد و هیچ کس ادعا نمی کند که آیات قرآن نقص در حجیت خبر واحد، یعنی هیچ کس ادعا نمی کنه که آیات قرآن دلالتشون در حجیت خبر واحد قطعی است، بلکه همه قائلن که آیات قرآن زمینی و دلالت هستن، ظهور دارن در حجیت خبر واحد. با حفظ این نکته امکان داره کسی اشکال کنه بگه شما خودتون در گذشته فرمودید که حجیت یک شیء باید به دلیل قطعی اثبات بشه، حجیت باید اثباتش به دلیل قطعی باشه. حالا خودتون حجیت خبر واحد را میخواید به دلیل زمینی اثبات کنید. این که نمیشه. دلیل زمینی بخواد حجت قرار بده یک زمین آخر را. این اشکالیست که در این باب وارد میشه. پس نتیجه این اشکال این می شود که اصلا نمیشه به آیات قرآن تمسک کرد برای حجیت خبر واحد، چون آیات قرآن ظهور دارن و زمینی و دلاله هستن. مرحوم مدفر در مقام جواب می فرمایند ما قبول داریم آیات قرآن زنی و دلاله هستند، اما در جای خودش اثبات خواهیم کرد که ما ادله قطعیه داریم در حجیت آیات قرآن. ادله قطعیه داریم در حجیت ظهور آیات قرآن. ما دلیل قطعی داریم که ظاهر قرآن حجت است. خب نتیجه این می شود دلیل قطعی می گوید ظاهر قرآن حجت است. ظاهر قرآن هم میگه خبر واحد حجت است، پس گویا دلیل قطعی میگوید خبر واحد حجت است. در حقیقت به یک واسطه دلیل قطعی اثبات میکند حجیت خبر واحد را. فعلیه استدلال به ظاهر آیات قرآن برای حجیت خبر واحد استدلال به دلیل قطعی برای حجیت اخبار آخر. این مقدمه ای که اینجا بیان. بعد از این مقدمه وارد می شوند در اصل استدلال. مرحوم آخون صاحب کفایه و بعضی از بزرگان دیگر 5 آیه رو برای اثبات حجیت خبر واحد ذکر کرد. صاحب کتاب اکتفا می فرمایند از بین اون 5 آیه به ذکر 2-3 آیه. آیه اول آیه 90 این جا اکم فاسقون به نبعه فتبین انتصیبو قوما به جهالتن فتصبحو علا ما فعلتم نادی. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر فاسقی برای شما خبر آورد تفحص و جستجو کنید، به خاطر این که به جهالت به سب قومی رو گرفتار نکنید و بعد هم پشیمان شد. این آیه شریف به دو شیوه از این آیه حجیت خبر واحد رو استفاده کردن. یک با استدلال به مفهوم وصف و دوم با استدلال به مفهوم شرط. در باب مفاهیم خونده ایم مرحوم مظفر مفهوم وصف را حجت نمی‌داند، لذا استدلال ایشون به مفهوم شرط است. و قبل از این که اصل استدلال خودشون رو بیان کنند می‌فرمایند اولا باید بعضی از کلماتی رو که در آیه به کار رفته است معنا کنیم. یک بحث لغوی و نحوی و فقه و لغه دارد، بعد از این بحث اصل استدلالشون رو شروع کنیم. 3 قسمت از آیه رو معنا می کنند و یک بحث نحوی دارند، بعد اصل استدلالشون رو آغاز. أدلة حجية خبر الواحد من الكتاب العزيز. أدلة حجية خبر الواحد از قرآن مجید تمهید. لا يخفى مخفی نماند إن يستدل على حجية خبر الواحد، کسی که استدلال میکند در حجیت خبر واحد به آیات کریمه، لا یدعی ادعا نمی کند به انها نفس و قطعی و دلاله علی المطلوب، ادعا نمی کند که این آیات قرآن نفس و قطعی و دلاله بر مطلوب خودش که حجیت خبر واحد باشد. نمیگه این آیات قطعا دلالت میکنند در حجیت خبر واحد و انما اقصا ما یدعی، نهایت چیزی رو که ادعا می کند انها ظاهرتون فید، که این آیات قرآن ظهور داره در این حجیت خبر واحد. و اذا کان الامر کذالک، اگر امر چنین است، یعنی آیات قرآن نفس در حجیت خبر واحد نیستن، فقد یشکل الخصم، گاهی طرف مخالف اشکال می کند به ان الدلیل علی حجیت الحجه، به این که دلیل بر حجت بودن یک حجتی یجب ان یکون قطعی، دلیلی که میخواد حجیت یک شیء رو اثبات کنه باید قطعی باشه. کما تقدم، وقتی این طوریست فلا یصح الاستدلال بالآیات، پس صحیح نیست استدلال نمودن به آیاتی که هی ضمنیت الدلاله، این آیات ضمنیت الدلاله هستن. چرا صحیح نیست؟ لأن ذلك استدلال بالظن على حجیت الظن، به خاطر این که این استدلال به یک دلیل ظنی است در حجیت الظن. ولا ينفع قومها قطعیت الصدور، اگر کسی بگه خب قرآن که قطعیت الصدور هم میگه باشه ولی ظنی و دلاله هست، نفعی ندارد بودن اون آیات قرآن قطعیت الصدور، این اشکال. پس اشکال اینه که شما با دلیل ظنی میخواید حجیت الظن رو اثبات کنید و حالی که حجیت زن باید به دلیل قطعی باشه. بلکه جواب عن هذا الوهم واضح، فرمان جواب از این توهم واضحه، لأنه قد ثبت بالدلیل القطعی، به خاطر این که ثابت شده است با دلیل قطعی حجیت و ظواهر کتاب العزیز، در جای خودش خواهد آمد که ما دلیل قطعی داریم بر حجیت ظواهر کتاب. وقتی دلیل قطعی داریم که ظواهر کتاب حجت است، بعد ظاهر کتاب هم که میگه خبر واحد حجت است، پس گویا دلیل قطعی میگه خبر واحد حجت است. کما سیأتی که این دلیل قطعی در حجیت ظاهر کتاب خواهد آمد. فل استدلال بها، پس استدلال نمودن به این آیات قرآن، ینتهی بالاخیر الى العلم، منتهی میشود بالاخره به علم و قطع. فلا یکون استدلالا بالظن علی حجیت الظن، پس در حقیقت نمی باشد این استدلال به آیات قرآن استدلال به دلیل ظنی بر حجیت ظن، بلکه استدلال به دلیل قطعی بر حجیت ظن. و نحن علی هذا المبنا، ما بر این مبنا ذکر می کنیم آیاتی را که ذکر نمودند، اون آیات را علما بر حجیت خبر واحد. فنکتفی، پس اکتفا می کنیم به اثبات ظهور این آیات در مطلوب خودمون، دیگه لازم نیست اثبات کنیم که این آیات نفس در مطلوب هستن، همینقدر که اثبات کردیم این آیات ظاهر در مطلوب هستن، خب حجیت ظاهر هم که بعدا اثبات میکنیم به دلیل قطعی هست برای مطلوب ما کافی. الآیت الاولى آیت النبع، آیه اول آیه نبع هست و هی قوله تعالی، قول خداوند تبارک و تعالی است، انجا اکن فاسقان به نبع فتبینو ان تصیبو قوما به جهالت فتصبهو علا ما فعلتم نادم. لقد استدل به هذه الآیت الكریمه من جهت مفهوم الوعد، استدلال شده به این آیه کریمه از جهت مفهوم وعد. انشاءالله در پایان این بحث امروز یا فردا اشاره خواهیم کرد که این آیه وصف درش وجود نداره که به مفهوم وصف استدلال بشه، بلکه باید اینجا جور دیگری گفت. حالا اشاره میکنه علی ای حال استدلال شده به این آیه کریمه از جهت مفهوم وصف و از جهت مفهوم شخص. حالا مفهوم وصف رو ایشون میگن مثلا میشه بهش استدلال کرد، ولی ما قائل به حجیت مفهوم وصف نیستیم. والذی یبدو، اون چی که ظاهر میشود، اون چی که واضح هست، ان الاستدلال بها، این است که استدلال به این آیه شریفه از جهت مفهوم شرط کافیه در مطلوب است، نیازی به این که ما به بحث مفهوم وصف پردازیم نداریم، همینقدر بحث کنیم از جهت مفهوم شرط کافی است. و تقریب الاستدلال و تقریر استدلال یا توقف و توقف دارد در شرح الفاظ آیه اولاً، اولاً باید الفاظ آیه رو شرح بدید. فنقول التبین ان لهذه الماده معنیه. بله، ایشون هم تشکر می‌فرمودن اصلا نمیشه به مفهوم وصف تمسک کرد، اشاره کردن اصلا اینجا وصف نیستش. دقت کنید، حالا همین نکته رو خیلی سریع اینجا بگم. وصف در باب مفهوم وصف مطالعه بفرمایید، جاییست که معتمد باشد بر موصوف خودش، وصف و موصوف با هم باشن، اونجا رو میگه مفهوم وصف. اگر وصفی خودش موضوع کلام و موضوع حکم واقع شده باشد، اونجا بهش گفته میشه مفهوم لغت، و اینجا فاسقان خودش موضوع حکم هست، لذا بهش باید ایشون میفرمودن استدلال به این آیه کریمه از جهت مفهوم لغت نه از جهت مفهوم وقت. و بعد خودشون در اونجا گفتن وقتی مفهوم وقت حجت نیست، مفهوم لغت به طریق اولا حجت نیست. لذا کسان دیگری هم که اشاره میکنن و زیاد هم هستن بین علما که میگن استدلال به مفهوم وقت، اینجا در حقیقت استدلال به مفهوم وقت نیست، بلکه استدلال به مفهوم لغت. اولین کلمه ای رو که ایشون توضیح می فرماین کلمه تبیین هست. این جا اکن فاسقون به نبعین و تبیین می فرماین کلمه تبیین دارای دو معنا هست. تبیین گاهی به صورت فعل لازم به کار می رود، می گوییم تبین شیء، فعل لازم است و مفعول نداره. اگر تبین فعل لازم باشد به معنای ظهور است. تبین شیء یعنی ظهر شد، این شیء ظاهر شد، آشکار شد، واضح شد. در آیات قرآن تبیین به این معنا وارد شده، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، تا این که واضح و آشکار شود، ظاهر شود برای شما سفیدی صبح از سیاهی شب. یا آیه دیگری داریم، حتی یتبین انه الحق، تا ظاهر شود که قرآن حق است. اینجا تبین فعل لازم است به معنای ظهور. یکی تارتن تبین به عنوان فعل متعدی استعمال می شود، می گیم تبینت شیئا. اگر تبین متعدی استعمال بشه دارای دو معنی است. معنای اول تبین به معنای علم است، می گیم تبینت شیئا ای علمت، من دانستم این شیء را، یا استکشفت این شیء را کشف کردم. یک معنای دوم به معنای تثبت استعمال می شود، میگیم تبینت شیء، معنیش این میشه یعنی من در صدد علم پیدا کردن به اون شیء بودم، در جستجوی کشف اون شیء بودم. فرق بین دو معنا رو توجه کنید، نه اینکه علم پیدا کردن باشه، در جستجوی علم پیدا کردن این شیء بودم. تبینت شیء یعنی در صدد علم بودم. یعنی کاوش میکردن، تعنی داشتن، کار میکردن، فحص میکردن برای علم پیدا کردن به این شکل. این هم معنای دوم شد. باز آیه قرآن داریم که تبیین به این معنای دوم یا به عبارت اخرى به این معنای سوم استعمال شده است که به معنای تثبت باشه. و اون آیه آیه قرآن است: و اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا. اگر خواستید به جهاد بروید، تبین و جستجو کنید، یعنی تثبت و تفحص کنید. بعد از این نکات مرحوم مظفر می فرمایند این تبینو در آیه شریفه محل نزاع ما به همین معنای سوم است: این جا اکم فاسقون به نبعه فتبین. اگر فاسق خبری برای شما آورد، جستجو کنید و تفحص کنید، زود قبول نکنید خبرش رو، بلکه اول به فهم و جستجو بپردازید. چرا تبینو به این معناست؟ می فرمایند شاید علتش این است که بعضی از مفسرین و قراء ابن مسعود اصلا اینجا به جای تبینو تثبتو خونده: این جا اکن فاسقون به نبه این فتثبتو. پس معلوم میشه در اینجا تبینون به معنای تثبت و تفحص و جستجو میباشه. این یک کلمه از کلماتی که معنا میکنن تا برسیم بگم از تبیون. این لحاظه ماده معنیه، ماده تبیون دو تا معنا داره. الاول به معنی ظهور، معنای اول تبیون به معنای ظهور است. فیکون فعلها لازمه، فعلش فعل لازمه. فنقول تبین الشیء اذا ظهر و بان. و منه قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، يعني حتى يظهر لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، حتى يتبين لهم انه الحق، حتى يظهر لهم انه الحق. یک معنا. و ثانی به معنی ظهور علیه. میفرمایند معنای دوم تبین ظاهر شدن بر انسان، یعنی انسان علم پیدا کند به اون شیء، یعنی العلم به، یعنی علم پیدا کردن به اون شیء و استکشاف اون شیء و کشف اون شیء. یک معنا. عدد تصدی للعلم به، یا در صدد علم پیدا کردن به اون شیء و در صدد طلب اون شیء باشد. فیکون و فعلها متعدیه. اگر به یکی از این دو معنا باشد، این فعل فعل متعدی می شود. فتقول، پس می گویی تبین تو شیعه اذا علم تو. اگر چیز رو علم بهش پیدا کردی، میگی تبین تو شیعه. او اذا تصدیت للعلم به، یا اگر در صدد علم پیدا کردن به اون شیع و در صدد طلب اون شیع باشد. و علل معنی ثانی بنابر معنای دوم و حبت تصدیل العلم به، که این معنای دوم در صدد علم پیدا کردن به اون شیء باشد. یتزمن معنا للتثبت فيه و التعنی فيه لکشفه. میفرمایند اگر این تبیین به معنای تصدی برای علم باشد، در بر دارد معنای تثبت را، نه اینکه در بر دارد، بلکه خودش به معنای تثبت است، به معنای جستجو کردن و تعنی فيه، کاوش کردن در اون شیء برای کشف اون شیء، برای اظهار اون شیء، برای علم اون شیء. و منه قوله تعالی، از همین قسم سوم است در حقیقت قول خداوند تبارک و تعالی در سوره نساء: اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا. و من اجل هذا قرئه، و به همین خاطر است که در این آیه شریفه خونده شده بدل فتبینوا فتثبتوا. و منه کذلک، از همین صورت است همچنین هذه الآیه التي نحن بصددها، این آیه‌ای که ما در صدد بیانش هستیم، ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين و كذلك قرأ فيها فتثبتوا، در این آیه تثبتوا هم خونده شده، فإن هذه القراءه این قراءه من ما تدل از چیزهایی که دلالت میکند در این که هر دو معنا که تبین و تثبت باشد متقاربانه، نه این که متقاربانه که تقریبا یکی هستن دیگه، تبین و تثبت معناشون یکی میشه، معنای جستجو کردن، حتی ان تصیبوا قوما بجهالة. کلمه دومی که یا عبارت دومی که ایشون معنا میکنن، نکاتی در اطرافش ذکر میکنن، ان تصیبوا قوما بجهالة. قبل از این که این کلام رو معنا کنیم، اشاره کنیم به یک کلمه دیگری که در زیر کلام ایشون هست. نتیجه‌ای که تا اینجا گرفتیم این شد که تبینو در اینجا فعل متعدی و به معنای تثبت است. خب یک سوال پیش میاد، مفعول تبینو در اینجا چی هست؟ اگر به معنای تثبت باشه فعل متعدی مفعول میخواد. مشهور علما گفتن مفعول تبینو محذوف است، فتبینوا صدقه من کذبه، ان جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا صدقه من کذبه، اگر فاسقی برای شما خبری آورد جستجو کنید راستی این خبر را از دروغ، یعنی تفحص کنید ببینید این خبرش راسته یا خبرش دروغ. پس مفعول تبینوا محذوف است، میشه صدقه من کذبه. بعد از این نکته، این جمله ان تصیبوا قوما بجهاله بین علما اختلاف شده که رابطه این جمله با ماخذ چگونه است، این جمله چه محلی از اعراب داره، این جمله در آیه به خاطر چیز. مشهور علما گفتن این جمله در آیه شریفه جمله مستعنفه و برای بیان علت جمله ماقبل. پس مشهور از علما گفتن این جمله جمله مستعنفه و علت ماقبل. به چه بیان؟ خداوند می‌فرماید اگر فاسقی خبر آورد جستجو کنیم. گویا سوال میشه چرا جستجو کنیم؟ به چه علت تفحص کنیم؟ علتش اینه ان تصیبوا قوما بجهالة. تا این که با عده‌ای از مردم با جهالت برخورد نکنیم. خبر دروغی آورد نسبت به فردی، میرید با اون فرد شما با نادانی با تندی و خشم برخورد میکنید، بعد میبینید خبر این واسطه دروغ بود. ان تصیبوا قوما بجهالة علت برای تبین است. خب علت نیاز به یک لعنه‌ای داره، یه چیزی داره. کلمه ان ناسبه که برای علت نیست. اینجا علما یه چیزی رو حذف کردن. بعضی از علما میگن کلمه لعلا اینجا محذوفه. لعلا تصیبوا قوما بجهالة. بعضی از علما میگویند نمیخواد لام حرف جر برای تعلیل در تقدیر بگیریم، بگیم لعلا تصیبوا. بعضی ها میگن یک مفعول لعجله در تقدیر در ادبیات خونده این که مفعول له تقریبا برای بیان علت ضربت و زیدن تعذیبا، زدم زید را لتعذیب، به علت و به خاطر ادب کردن مفعول له. بعضی ها گفتن کلمه کراهت رو به عنوان مسئول لعجله در تقدیر میدید انتوس انجا اکن فاتقون به نظر فتبینو کراحت انتوسیب و قومن به زفاده. بعضی ها گفتن کلمه هزار هزار انتوسیب و قومن به جهاله، به خاطر این که حذر کنید، دوری کنید از این که با عده ای از مردم با جهالت برخورد. پس بنابراین مشهور از علما میگویند جمله انتصیب و قومن به جهاله علت برای اون فتبینو هست. یک کلمه این در اول این جمله در تقدیر است، یا لعلا یا کراهته و یا حضار. نتیجه این میشود که ما اینجا دو کلمه در تقدیر میگیریم، صدقه من کذبه مسئول برای تبینو، این کراهته یا حضاره هست که در حقیقت مفعولون لعجله هست، این کلمه رو هم دستن مشهور اینجوری کلام رو درست کرد. مرحوم مظفر می فرمایند ما در ادبیات خوندیم عدم و تقدیر اولا من تقدیر. چرا در کلام ما بیاییم دو سه تا تقدیر بگیریم؟ ما بدون این حرفا این اول تبینو انتصیب و قومن به جهالت نیست. این جمله انتصیب و قومن به جهالت انحن ناسبه تصیب رو به تعبیل مصدر میبره، میشود انجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو اطابت قومن به جهالت. این اصابت قوم به جهاله میشن مفعول برای تبینو، نیاز به این همه تقدیرات هم نداره. بعدم به شکلی معنا میکنن اگر فاسقی خبری آورد جستجو کنید رسیدن قومی را به جهالت، یعنی جستجو کنید مبادا که قومی به جهالت برسد. به این شکلی که معنا میکنن. حالا یه نقطه داریم که بعد پس تا اینجا ایشون می فرماین ما کلامی در تقدیر نمی گیریم و انتصیب و قومن به جهاله می شود مسئول برای اون جمله قبلش که عبارت فتبینو بوده باشیم. این قسمت هم بخونیم. جمله دوم انتصیب و قومن به جهاله، ظاهر می شود از کثیری از تفاسیر انهاز المقطع من الآیه، این قسمت از آیه کلام مستعنف است. کلام مستعنف است جاء لتعلیل وجود تبین، آورده شده برای علت وجود تبین. مفسرین این حرف رو زدن و تبعهم على ذلك بعض الاصولیین، بعضی از اصولیین الذي بحثوا عن هذه الايه هنا، ادله از اصولیین هم که از این آیه در اینجا بحث کردن از همین مفسرین تبعیت کردن، گفتن این جمله ان تصیب قوما بجوالته میشود مفعول، میشود جمله مستعنفه برای علت وجود تبین. ولی عجل ذالب خب وقتی علت باشه، ولی عجل ذالب وقتی علت باشه خب تبینو مفعول میخواد دیگه، قد درون به کلمت فتبینو مفعولا، در تقدیر گرفتن برای کلمه تبینو مفعولی را. فقالو مثلا اینجوری گفتن معناهو فتبینو صدقه من جزبه کما قد درون به تحقیق نظم الآیه. خب از این طرف علت باید چیزی اولش باشه، یکی کلمه باشد دال در علت، هر کلمه‌ای که میشه علت باشه، چنانچه در تقدیر گرفتن برای تحقیق نظم آیه و ربط آیه لتصلح هذه الفقره، تا اینکه درست بشه این قسمت، ان یکون تعمیلا به خاطر اینکه علت باشه، کلمه تن تدل علی التعمیل. اینجا هم در تقدیر گرفتن یک کلمه‌ای را که دال بر تعمیل باشه، به انقال و اینجوری گفتن معناها خشیت ان تصیب قوما بجهاله، کلمه خشیت میشه مفعوله برای ذکر علت میشه. او حضار ان تصیب قوما به جهاله، یا لعلا تصیب قوما به جهاله و نحل داره. و هذه تقدیرات کلها تکلف و تنقل، تمام این تقدیرات تکلف و تنقل و زندگی است. لا تساعد علیها قرینه، نه همراه در این تقدیرات از قرینه و نه هیچ قاعده عربی. خب ما از کجا داریم که این مفعول اینجا دو سه کلمه رو برداریم بگیم همینطور بدون قرینه این دو سه کلمه در تقدیر گرفته شده؟ و من العجیب ان یؤخذ ذلك، عجیب است که این مطلب گرفته بشه به نظر اعتبار یعنی بگن معتبر است و یرسل ارسال مسلمان. این اثر رو علما به عنوان مسلم بگیرن که اینجا دو سه کلمه تقدیر گرفته شده. خب حالا با چیکار کنیم؟ والذی ارجحه، اون چیزی که من ترجیح میدهم، ان مقتضا سیاق کلام، این که مقتضای سیاق کلام و اتساق و همراهی با اصول قواعد عربیه، همراه بودن با اصول قواعد عربیه، این است که بگوییم ام یکون قوله، این که بوده باشد قول خداوند تبارک و تعالی، ان تصیبوا قوما مفعولا بتبین، این جمله مفعول برای تبینو باشد، فیکون معنا، معناش این باشد، اجازه دقت کنید، فتثبتوا واحذروا اصابه قوم بجد. خب اگر مفعول برای تثبتیه ما به مرحوم مدفر عرض میکنیم این جمله رو وحذروا رو یک کار میکنم، فتثبتوا واحذروا اصابه قوم بجد. بله خب تقدیر گرفتن دیگه، الان خودشون میگن ما در این تقدیر هیچ قرینه و قاعده‌ای نداریم، بدون وحذر و عبارت اصلا نمیشه. فتثبت و اصابت قوم به جهاله اصلا نمیشه معناش کنه. با این جوری هم که ایشون گرفتن میگن فیکون و معنای عبارت فتثبت و وحذر و اصابت قوم به جهاله، با این جوری هم که ایشون گرفتن اون تقدیری که ایشون گرفتن از اون تقدیر علما بیشتر میشه، چون یک فعل با یک فاعل در تقدیر گرفتن. از اون برم خودشون گفتن اون تبینو مفعول میخواد، حتما مفعول اونم باید در تقدیر باشه، بنابراین چون این اصابه میشه مفعول برای این کلمه حذر و حذرو مفعول برای این فعل میشه، خب مفعول تثبتو هم مفعول تبینو هم در تقدیر میشه، میشه یک فعل با یک فاعل با یک مفعول در تقدیر گرفتن. خب چه کنیم با این که ایشون اونجا میفرماین عدم تقدیر، اینجا میفرماین اینطور، با توجیه کنیم کلامشون رو، باید بگیم مراد ایشون از این ذکر وحذرو نه این که کلمه وحذرو حذف شده، باید بگیم اینجا از باب تضمین در ادبیات عرب خونده ایم که ما یه قاعده‌ای داریم به نام تضمین. تضمین اینه که علما تعریف میکنن، میگن یک کلمه ام یشرب کلمتون معنا کلمتی، یک کلمه معنای کلمه دیگر رو بخوره در دلش داشته باشه، فیکون کلمتن به معنا کلمتن، یک کلمه باشه به معنای دو کلمه. نمونه اصولیش معالم، اول بحث عوامل یادتون هست در دلیل سومی که در عرض کنم در این که امر داله بر وجود حذر که می شود، دلیل سومشون آیه حذر هست، فلیحذر الذین یخالفون عن امره، اونجا مرحوم صاحب معالم می فرماین اینجا یخالفون یتزمن معنى الاعراب، تضمین دارد معنای اعراب را، یعنی یخالفون یک کلمه به دو معنا، خلاف با اعراض، الذین یخالفون عن امره یا خلاف میکنن و اعراض میکنن. اینجا هم باید به این شکل جور دیگه ظاهرا من به نظرم نمیرسه جور دیگه بشه توجیه کرد، باید بگیم تبینو بنابر قول ایشون تضمین هست در حقیقت، یعنی عرض کنم که در دارد در دل خودش هم معنای تصور و هم معنای حذر را، وقتی این جور باشه و اون کلمه اصابه رو میتونیم ما مفعول برای تبینو بگیریم و حذر هم معناش در دل تبینو هست، دیگه نیازی به این که این جمله رو در تقدیر بگیریم وجود ندارد. یک اشکال باقی میمونه که خب تضمین هم باید دلیلی برش بشه، چه دلیلی بر تضمین داریم؟ مگر بگیم دوران امر بین تضمین و تقدیر هست و تضمین از تقدیر بهتر است، ما اینجا تضمین میگیم مثلا. و ظاهر ان قوله تعالی فتبین ان تصیبوا قوما بجهاله یکون کنایه عن لازم المعنی، یک کلمه در اینجایشون اضافه میفرمایند، میفرمایند بنابراین تفسیر ما در این آیه قرآن یک کنایه وجود دارد، اون کنایه اینه، خداوند میفرماید کسانی که ایمان آوردید اگر فاسق خبری آورد تفحص کنید. خب تفحص کنید کنایه از این که خبر فاسق حجت نیستش،
میگه جستجو کنید ببینید درسته یا غلطه، جستجو کنید ببینید راست میگه و یا دروغ میگه، نبادا قومی رو با جهالت برخورد کنید، با قومی با جهالت برخورد کنید، نبادا دچار پشیمانی بشید. از این حرفا میفهمیم که اینها چنایه از این خبر فاسق حجت نیستش و ظاهرا ان قوله تعالی ظاهر این است که قول خداوند تبارک و تعالی فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله یکون کنایه عن لازم المعنا، کنایه از لازم معناش هست و هو عدم حجیت خبر فاسق، حجت نبودن خبر فاسق است. لانه لو کان حجتا، اگر خبر فاسق حجت بود لما دعا الى الحذر من اصابه قوم بجهاله، اگر خبر فاسق حجت بود خدا مقدس حق نمی‌فرمود جستجو کنید مبادا با ایده‌ای و جهالت برخورد کنید، مبادا پشیمون بشید، میگم عمل کنید بهش حجته. پس این که از این جملات میفهمیم و این جملات کنایه است از این که خبر فاسق حجت نیست، یعنی لو کان حجه، اگر خبر فاسق حجت باشد هر آینه دعوت نمی‌کرد خداوند به حذر از اصابت قومی را به جهالت در نزد عمل به خبر فاسق، ثم من الندم على العمل به، سپس پشیمانی بر عمل به خبر واحد. از این که خداوند میفرماید امکان داره با عمل به خبر فاسق پشیمان بشی اصابت قومون به جهاله باشه، معلوم میشه از خبر فاسق حجت نیست. این کلمه دو از ثالث الجهاله. سومین کلمه ای که ایشون توضیحش رو میفرماید کلمه جهالت، میفرماید کلمه جهالت بعضی گفتن مصدر است و بعضی گفتن اسم مصدر. هر کدام که باشه در کتب لغت کلمه جهل رو اینجوری معنا کردن و مفسرین در ذیل این آیه این جمله آیه رو اینجوری معنا کردن، گفتن ان تفعل فعلا بغیر علم. این جهالت در اینجا مراد اینه که انسان یک کاری انجام بده بدون علم، ان تفعل فعلا بغیر علم. اون نتیجه‌ای که از این تفسیر علما گرفتن این است که جهالت مقابل علم، جهل مقابل علم. بین جهل و بین علم تقابله. بعد علما بحث کردن که تقابل بین این دو از چه بابی است. مرحوم مدثر می‌فرماید تقابل بین جهل و علم از باب تقابل عدم و ملک است. علتشان واضحه، علتش اینه که ما به چیئی میگوییم جاهل که شعریت علم رو داشته باشه، به انسانی که شعریت اندوختن علم رو داره میگیم جاهل، اما به این میز که شعریت اندوختن علم رو نداره جاهل نمیگوییم. پس بین جهل و بین علم تقابل هست به نفع تقابل عدم و ملکه، نه اونطوری که بعضی گفتن به نفع تقابل تضاد یا مثلا تناقض. بعد از این مطلب ایشون یک نکته آخری رو اضافه میکنن، میفرمودن من با تتبعاتی که در استعمال کلمه جهل داشتم این کلمه رو در لغت بررسی کردم، به این نتیجه رسیدم که کلمه جهل مقابل فقط علم نیست، بلکه کلمه جهل یک معنایی داره که عام و شامل موارد دیگر هم میشه. به چه بیان؟ میفرمایم کلمه جهل و جهالت یک کلمه ایست در مقابل عقل و حکمت. بیان مطلب این است که در عرف ببینید گاهی کسی فرض کنید شرب خمر میکنه و علم ندارد که شرب خمر مقصده داره، نمیدونه شرب خمر مفسده داره، شراب میخوره. اینجا جهلیست که در مقابل علم است. اما گاهی طرف میدونه شرب خمر مفسده داره، اما قوه شهوانیش او رو وادار میکنه شراب میخوره. میگیم این آقا کار جاهلانه انجام داده. اینجا جهل در مقابل علم نیست، اینجا جهل در مقابل بی‌حکمتی و سفاحت و بی‌خردی. طرف میدونه سیلی زدن به گوش مظلوم، ظلم کردن به کسی قبیحه، علم داره ولی ظلم میکنه. میگیم کار جاهلانه انجام داده. یعنی چه؟ اینجا جهل در مقابل علم نیست، علم هم داره اما این کار رو انجام میده. اینجا قوه غضبیه‌اش مثلا باعث شده است این کار رو انجام میده. پس ایشون میفرمایند جهل یک معنای عام میداره، در مقابل جهل عقل هست، حکمت هست. پس جهل یعنی کاری رو انسان انجام بده از روی بیعقلی و بیحکمتی. ایشون نمیگن عرض میشود ما در روایات هم داریم که در پاره از روایات جهل در مقابل عقل بکاره. خب پس چرا علما جهل رو در مقابل علم گرفتن؟ گفتن جهل یعنی عدم العلم، نگفتن جهل یعنی عدم الحکمت. میفرمان بخشش اینه، در زمان بنی العباس که علما کتب فلسفیه یونانی رو به عربی ترجمه می کردن و فلسفه علم دقیقی بود، هر چیز رو می خواست در یک چارچوب مخصوصی قرار بده، خواستن در مقابل علم یک کلمه پیدا کنن، آمدن کلمه جهل رو در مقابل علم گذاشتن. به ازا کلمه جهل یک کلمه ایست که تقابل داره با حکمت و با عقل. این هم مثلی که در این زمینه ایشون باید الجهاله اسم محفوظ من الجهل. جهاله اسمیست که عقل شده از جهل، یعنی اسم مصدر است او مصدر سامن است، یعنی مصدر دوم جهل است. قال عنها اهل لغت، اهل لغت گفتن الجهالتو انتق علی فعلا به غیر علم، جهالت این است که کار رو به غیر علم انجام بدید. ثم هم فسر الجهل، بعد تفسیر کردن جهل را به انه مقابل للعلم، گفتن جهل تقابل داره با علم. عبر و امتارتن به تقابل تضاد، بعضی ها گفتن بین دو تقابل تضاد داره، و اخرى به تقابل نقیض، بعضی ها گفتن بینشون تقابل تناقض است. و این کان الاصح و تعبیر علمی، اگر چه صحیح‌تر در باب در تعبیر علمی انه من تقابل عدم و ملکه، صحیح‌تر است که تقابل بین دو تقابل عدم و ملکه. حالا اینجا دقت کنید، ولذی یبدو لی، اون چی که برای من ظاهر می شود، من تتبع استعمال کلمه جهل، از پیگیری استعمال کلمه جهل و مشتقات این کلمه در اصول لغت عربیه، این اعطا لفظ جهل، این که اعطا نمودن به لفظ جهل معنایی را که مقابل علم است به این محدود کردن کوتاه و کم برای معنای این جهل، جا مصطلحا جدیدا، این یک اصطلاح جدیدی در نزد مسلمین در عهد مسلمانان نقل دادن فلسفه یونانی را به عربی. الذی استدعا، اونچنان نقلی که استدعا داشته میخوانده محدود نمودن معانی بسیاری از الفاظ را و کسب نمودن این الفاظ اطارن، یعنی چهارچوب مناسبی را، چهارچوب مناسب افکار فلسفی را. این که گفتن جهل در مقابل علم است از این زمانه. و الا فالجهل فی اصل لغه، و الا جهل در اصل لغت کان یعطی معنا، معنایی دارد، یقابل الحکمه، مقابل حکمت و تعلم، مقابل حکمت و تعقل و رویه، فهو یعدی تقریبا معنا سفه. جهل تقریبا به معنای سفه یا فعل سفهی است، عندما یکونو، در وقتی که این فعل عن غضب مثلا از غضب باشه، و حماقت و عدم بصیرت و علمه. و علا کل حال هو به معنای واسع لغوی، علا کل حال این جهل به معنای واسع لغوی خودش ملاقات میکند با معنای جهلی که مقابل علم است، یعنی به همراه او هست. این جهل گاهی در مقابل علم هم استعمال میشود. الذي صار مصطلحا علمیا بعد ذلك، این معنای دومی که اصطلاح علمی شده بعد از اون معنای لغوی. ولكنه ليس هو الا، لكن جهل دقیقا در مقابل علم نیست. جهل گاهی به معنای مقابل علم میاد ولی همیشه اینجوری نیست. و علیه بنابراین فیکون معنی جهاله، معنای جهاله ان تفعل فعلا بغیر حکمه، فعلی را بدون حکمت، بدون تعقل، بدون رویه. الذي لازمه، اون چنان عملی که لازمش عادتا اصابت و عدم الواقع. انسان وقتی کاری را از روی جهالت انجام بده عادتا لازمش عدم الواقع و الحق میشود، لازمش این میشود که انسان به واقع و به حق نرسد. حالا اینجا دقت بفرمایید، ایشون میفرمان و الذي يبدو لي من تتبع استعمال کلمه خیزه، در این من اینجوری من پیگیری کردم این کلمه رو به کار بردم اینجوری معنا ظاهر میشود. این مطلب رو چون میفرمان صاحبا یعنی تقریبا معنا استفه و این فعل استفهی، این مطلب رو مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل صفحه 374 از بعضی از بزرگان معنا میکنن که بعضی از بزرگان فهمیدن جهل در مقابل علم نیست، جهل به معنای سفه یا فعل سفهی هست. البته بزرگان ما هم اعتقاد داریم ایشون شاید اصلا اونجا رو هم ندیدن، خودشون تتبع کردن، برخورد کردن، به این معنا رسیدن. قبل از اینکه من ظاهرا بعضی از این معنا رسیدن اذا عرفت هذه الشروط.